همین جوان ها که ممکنه بعضیشون مثلا امروز عده‌ای از صاحب نظران نگران باشن، ما اصلا نگرانی نداریم. این مردم، این جوان ها اهل این انقلابن، اهل این اسلامن، اهل این کشورن و دوست دارن 99%شون که کشور پیشرفت کنند، یک سهمی در پیشرفت داشته باشند. دو
انشالله. ممنون و سپاسگزارم جناب دکتر.
منم از شما
متشکرم. خیلی محبت کردید. قربون شما برم من. شب بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ساعت 21:30 است. پایان بخش برنامه‌های این بخش کشتی نجات است. من از طرف دوستانم با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
اشکهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین،
سلام علی حسین. و على علي ابن الحسين
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو، مرام توست، کشتی نجات.
السلام علیک. السلام علیک
سلام علیکم.
سلام،
احوال شما؟ بفرمی بفرمی
خواهش بکنم. بنده باش.
شامدی احوال شما سرکار خانم؟
عالی، خدا رو شکر.
حالتون با اینجا خوبه؟
آره خدا رو شکر. اینکه در و دیوارها از امام حسین صحبت میکنن لذت بخش.
خب پس خیلی دلتون امام حسینیه خانم آل ایوب.
خیلی.
من راحت بگم از نسل من تا برسه به بچه کوچیکتر، برنامه شما رو دنبال کردن، دیدن و همیشه اون لبخند شما رو دیدن. بس. همیشه اون انرژی و حال خوبی که به مردم دادین و این حال و هوای امام حسینی که دارید شاید برای مردم
بله.
هنوز اونقدری نماش داده نشده.
اون دست و جیغ و هوراها از منشأش یه جا دیگه است، اون شادی ها یه جا دیگه نشأت میگیره.
گفتید که دلتون با امام حسین گره خورده. بریم، یه سوالی تو ذهنم اومد که یه سفری داشتید 40 با بچه ها رفتید کربلا.
بله.
درسته؟ حالا هواش چه اتفاقی افتاد؟
یه هویی شد.
اولین بار بود؟
از دومین بار بود. اما خیلی به صورت جدی قصد رفتن نداشتم، چون که بعد اسبابش امام حسین فراهم میکرد. بعد از نشان ارادت شروع شد که یه برنامه بود، بعد یه تئاتری بود که رفتم تماشا کردم، اونجا دلم شکست. همینجور ادامه پیدا کرد تا نزدیک محرم شروع کردیم خونه تکونی کردن. خونه تکونی کردیم به جای نوروز. بعد من گفتم خدای نکنه بد باشه پیش امام حسین موقع داریم ما خونه رو ترتمیز میکنیم. یا گفتم که امام حسین به نیت پاکیزگی مادرت فاطمه زهرا ما خونه تکونی میکنیم دیگه، فرصت این موقع مهیا شد، نشد مثلا برای نوروز این کارو بکنیم. اینو گفتم دلم آروم گره. تو همین هنگ تو خونه تکونی ها یه زیر تخت یه هدیه‌ای که سالها پیش کسی داده بود و پیدا کردیم. بعد دیدم که پرچم ابا عبدالله حسین، یه پرچم بس یه کتیبه میتونم بگم چی، خیلی زیبا بود که توی خونه مثلا بیرم. برای خونه بله بیرم. اینا پیدا کردم، یکی حضرت عباس بود، یکی ابا عبدالله یا عباس ادرکنی یا حسین ادرکنی. بعد برداشتم یه نگاه کردم به این بر، یه نگاه کردم به اون بر. برای اولین بار در منزل ما بیرق امام حسین بپا شد، یعنی اون تابلو را، یه دوتا تابلو بود برداشتیم اونا رو گذاشتیم، بازم اینم گذاشت، میگم مقدمه چینی گذاشت. و تا اینکه برای برنامه سرسفره خدا به عنوان قصه گوی قصه های محرم دعوت شدم. دعوت که شدم و اینا همینجور داشتن در گوشی و پچ پچ کنان صحبت از اربعین میکردن و که عازم اربعین بشن. همونجا گفتم اربعین میخوایم بریم، همینجوری منم ببریم. این شد که گذشت، رفتم و اینا گفتن مولای ما حالا داریم صحبت میکنیم. من اونجا دیگه پافشاری کردم با امام حسین، نمیدونم چرا، نشستم روزه حضرت رقیه گذاشتم، گفتم یا رقیه از خودت میخوام، باید این سفر رو بهم هدیه کنی. و بعد یهو جور شد و ناگهانی رفتیم و برای اولین بار تو سفر کربلا، من پیش از اون زیاد رفته بودم، من با یک برنامه تلویزیونی رفتم کربلا. قبل از اون نمیخواستم، هیچ وقت دلم نمیخواست مکه، مدینه، کربلا، سفرهای زیارتیم با برنامه های ضبطی باشه، تلویزیونی باشه، تماشام کنن،
شخصی خودتون
تماشام کنن، نمیخواستم. میخواستم برم قایمکی، برم یه گوشه کنار رو دوست داشتم، خلوت دوست دارم با امام حسین. میرفتم میشستم، اما اربعین به من یه درس بزرگ داد که زیارت امام حسین فقط ذریح و بارگاهش نیست، توی این راه تو باید یه رسالتی داری که باید برای من ادا کنی. به هر حال اونجا فهمیدم که در واقع زیارت امام حسین گاهی حسرت دوریشو چشیدنه، چون توی این پیاده روی که ما توی یکی از این منکبا بودیم، ما در واقع اوایل چند روز اول دور بودیم ازش. میگفتم آخه مرامت کجا زیا حسین، یا علی من اومدم اینجا، من الان دارم له له میزنم واسه دیدنت، یا حضرت علی من هر وقت میومدم اول میومدم زیارت شما، الان من اینجا چی کار میکنم توی این موکب چی کار؟ گفتم بیام اربعین، بیام زیارتت. بعد این دوری منو عذاب میداد، ولی از طرفی فهمیدم بهترین زیارتی که کردم پارسال اربعین بوده، چون که همین این رسالتی که داشتم در کنارش با بچه هایی که اومده بودن الحمدلله ادا شد. امام حسین هم بهم جایزه داد، گفت حالا تو حسرت دیدن منو داری. یه حکم تهیه کننده اومد گفتش که خانم علیوب امروز آفین تعطیله، شما میتونین برین. کجا؟ شب جمعه بود. او ساره با چکیده زیارتشو به من داد، من رفتم شب جمعه زیارتشو برگشتم.
خوشحالتون.
آره الحمدلله. اینه که یه درس دیگه گرفتم دیگه.
یه چیز جذابی هست واسه خود من، من دفعه اوله دارم صحبت‌های شما رو راجع به این دستگاه امام حسین اینا میشنوم، حالا شاید قبلا هم مصاحبه کرده باشی.
آره.
نمیدونم تا حالا چند بار کربلا رفتید؟
نمیشمارم، اهل شمارش نیستم.
خب این سری که این شب جمعه کربلا رو رفتید و این حالا هوایی که خودتون میگی من دوست داشتم دور از چشم مردم باشم،
آره،
قاب تلویزیون پانشم برم زیارت، دوست دارم خودم برم زیارتمو بکنم، چرا اتفاق خاصی میفته؟ یعنی آره. حرف و حدیث هایی شنیدی؟
نه حرف و حدیث، نه برای حرف و حدیث، چون که تو سفر زیارت کربلا همه عاشقن میان. بعدش هم این که من کلا عادت دارم جار میزنم عشق امام حسین رو پنهان نمی کنم. امام حسین بهم شجاعت دادن، این مدلی نبودن، شجاعتش رو از امام حسین گرفتم. سالیان سال هر جا سر بزنی خال نرگس باشه عشقش رو به خدا و پیامبر جار میزنه، از هیچ چیزی هم باکی نداره. اما فهمیدم امام حسین به این میگه که خال نرگس شدی، خال نرگس رو بهت دادن، به هر حال باید یه جورایی هم کارگزار ما باشی دیگه.
ادای دینی کنی با ما.
بله.
خانم به هر حال شما یه جور دیگه با بچه ها اون سو الفت داشتید. یه جور دیگه میشناختیدشون.
بله.
این سفر که با بچه ها رفتید کربلا، این روح بچه ها، اعتلاش، حال و هواشون برای شما چه شکلی بود؟ چون اولین بار بود که با بچه ها میرفتید همچین سفری؟
دقیقاً. اونجا برخ با بچه ها ارتباط برقرار میکردیم. بچه های عرب، بچه های فارس، بچه های هر کشوری اومده بودن. بعد باشون صحبت میکردیم. یه مترجم کوچولو هم داشتیم که ریحان خانم بود. یه چیزایی میدونست.
بکنم عربی هم یکم یاد گرفتین دیگه تو سفری.
مرحبا. اهلاً. بعد باشون که صحبت میکردم با بچه طرف نبودن، این سالشون بود، کودک بودن، نوجوان بودن. نه پای حرفاشون میشستم روحشون بزرگ شده بود. اومدم گفتم حتی به برادرم، به هر کسی که رسیدم گفتم میخوای بچت رشد کنه، میخوای بچت در واقع قدرتمند بشه، میخوای بی زحمت حسینی بشه، بیارش اربعین اینجا. اینجا یه جاییه که چون بچه ها از روزمرگی های خودشون جدا میشن، بعد از اون ناز و نعمت هایی که هر روز براشون فراهمه، از این که مثلا امروز کی بخوابن، کی نخوابن، کی بیدارشن، کی تلویزیون ببینن، کی بستنی بخورن، کی نمیدونن بازی کنن، مهمونی برن، از همه اینها دور میشن و یه فضای جدیدی رو تجربه میکنن.
آره یه فضای انسانسازیه.
دقیقاً. اونجا دانشگاه امام حسینه که بچه ها انقدر زیبا تربیت میشن، پای صحبتاشون که میشینی حیرت زده میشی.
با بچه ها داشتین صحبت میکردین، سوال میپرسیدین، یه لحظه آزاده آل ایوب مثلا 7-8 ساله رو همونجا دیدین؟
بچه ها رو میبینم موقعی که ازشون هم حرف میزن.
بچگی خودتون چجوری بود؟ اصلا چی شد؟ از کی زلف دلتون گره خورد با اهل بیت؟
من اینجا حرفای تکراری نمیزنم، ولی اینو تکرار میکنم. اصلا نمیدونم چرا عاشقش بودم، نمیدونم چرا به هر حال تو هیئت‌ها شرکت میکردم، اسمشو میشنیدم، گریه میکردم. نمیدونم چرا همش این دلو میبرد سمت خودش. اون موقع نمیدونستم
که هنوز من نبودم، که تو در دلم
بله
نشستی.
بله تو در دلم نشستی. و اینه که با امام حسین بزرگ شدیم، تو هیئت امام حسین، تو مجلس امام حسین.
خانواده چطور؟ پدر،
بله
مادر.
خانواده ما همه حسینی و الحمدلله مذهبی و برحال توی مسیر بودن. مامانم همینطور هی شیری که به ما داد با امام حسین داد، تزریق میکرد را امام حسین و نماز رو، دعا و ثنا و به هر حال شعرهایی که پیرامون امام حسین و ائمه بود تو گوش ما میخوند.
توی اون نوجوانیتون شما دوست داشتید این حال و هوای پدر مادرتون و مثلا دوست داشتین شبیه اونا باشین یا نه؟ مثلا آها. یه چیزی بود که توی غرور نوجوانی جوانی خودتون راحتون رو میخواییم پیدا بکنین؟ چه شکلی بود مسیرتون؟
خدا یه جوری منو بار آورده که همه آدمای دنیا رو میتونن درک کنن. نمیدونم، شاید به خاطر اینکه در آینده قراره یه سری تریبونا داشته باشم ازش بگم، شاید برای اینکه تو این برنامه یه روزی یه زمانی که این تاریخ هرگز دیگه بر نمیگرده که بگم درکتون میکنم. هر کسی که امروز عاشق نیست، هر کسی که امروز این مسیر رو نچشیده، هر کسی که امروز سرگردانه، هر کسی که امروز گرفتاره، همه رو میفهمم. چون همه مسیرها رو من رفتم. یه همه چی مثل میگن مثلا یه غذا از سلف سرویس، خب از هر کم طعمش رو چشیدی. من طعم هر چیزی رو چشیدم. بعد شدم آزاده آل ایوب که مدعی به عشق امام حسین. بله. دوران نوجوانی من دوران سرکشی بود. اون موقع نه فضای مجازی بود، نه انقدر راحت اطلاعات هم. خدا رو شکر که نبود، بله معلوم نبود چی میشد. میدونین چی میگم؟
آره آره.
از چه نظر میگم؟ میگم تازه این چیزا نبود و ما انقدر سرکش و اوسیانگر بودیم. شاید تقدیرم این بوده، باید میومدن. یه روز نشستم جلوی برادرم همین چند روز پیش، راستش برگشتم گفتم چرا باید من اون مسیر رو میرفتم؟ من شرمندم، من هنوز خجالت زدم. کاش حتی یک روز نمازم قضا نشده بود. من سر نماز قضا وای میسم، نماز قضا میخونم، میگم منو ببخش که نماز قضا شد. بعد از نماز عذرخواهی میکنم، میگم ببخش که قضات کردم، ببخش که تو رو نفهمیدم. من همش خجالت زدم واسه حتی یک روز بی خدایی. هنوز
میتونیم بگیم برامون مثلا دیگه از چیا خجالت زدی؟
محیط، خانوادم که مذهبی بودن.
درسته
ما رو همش به سمت خدا پیغمبر دعوت میکردن. محیط اجتماع، هم کلاسی ها، هم سالا، خیلی تاثیر میذاره روی آدم. بعد میرفتی یه هم مثلا از خانواده وارد یه مدرسه میشدی، محیط آموزشی میشدی، بعد میدیدی مثلا بعد که نمیدونم کلن توی فضاهایی بودیم، توی عالمی بودیم، یه برچسبایی عکسایی میدیدیم، بعد میومدم پچپش میکردم، میگفتم مثلا یه همچین چیزی هم هست، یه همچین چیزی هم هست. کم کم چش و گوشت باز میشد، کم کم چیزی بیشتری میخواستی، کم کم عاشقی رو میفهمیدی، کم کم میدونی یه دنیا دیگر رو میخواستی تجربه کنی. بله، چجوری میشه انقدر خدا رو دوست داشته باشی؟ گفتم من یه جای دیگه شروع شده، از اینکه من عاشق بندش بودم. من مجنونوار کسی رو دوست داشتم. توی دوران دبیرستانم بعد یه مقاله می نوشتیم، بعد این مقاله رفتیم پرسجو کردیم و اینا شد دانشکده سینما تئاتر. رفتم اونجا و بعد یه کارگردان سینما بود که دیدم دیگه همینجوری می رفتیم می اومدیم و راهنمایی می کرد که مثلا من همینجور به قول خودمون تحقیق، مصاحبه، اینجور چیزا. اونجا دلم رفت. بعد عاشقی ما این بودش که فقط دلم می خواست خیره 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 نگاه کنیم هم دیگر. ساعت‌ها چشم بدوزیم توی اون لحظه، بمیری، توقف کنی و زمانم
یه جزوه بیفته زمین و بلاش این جزوه رو بردارین و...
دقیقا همین بود. این کتابای رمان فهیمه رحیمی هم خدا رحمتش کنه زیاد میخوندیم، خیلی اغراق در احساسات داشتن، ما رو اینجوری بار آوردن. کتابای رمان زیاد میخوندیم، خدایا میشه یکی بیاد اینجوری ما رو دوست داشته باشه، من دوستش داشته باشم. اینو همش ضمیر ناخودآگاه من آرزو میکرد و این اتفاق افتاد. و بعد من مثلا هی میرفتم میومدم به بهانه های مختلف، کم کم مثلا به هم علاقه من شدیم. اما بعد مثلا تو دانشکده میدیدمش. این مسیر رو که میرفتم میخوام بهتون بگم تمام این خیابون های هفته تیر بوی اونو میداد. من اینجوری استشمام میکردم تا برسم بهش. اون خانم منشیه که بود که پشت تلفن ما رو وصل میکرد، من عاشق اون خانم منشی هم شده بودم که منو
عجب عشق عمیقی داشت.
آره وصل میکرد. خدا به من رحم کرده که چون بخش احساسات من خیلی عمیق و بزرگ بود، این بخش رو خدا هدایت کرد به سمت بچه ها. و یه خانم منشی کودک باید احساساتی باشه. یعنی خدا هدایتگر من بود تو همه زمینه ها، حسم، عقلم، همه چی. تو اینکه گذشت و اینا به هر دلیلی خواستیم ازدواج کنیم و اون آقا برگشت تهش گفت دیپلم داری؟ دیپلم مثلا من فوق لیسانس هم، لیسانس هم نمیدونم چیشی هم، اینه خانواده ممکنه نفهمه. قلب منو شکوند. انقدر من شکستن قلبم رو شنیدم، صدای شکستن قلبم، اما نمیتونستم فراموش کنم. به غرورم لطمه خورده بود.
مغرورم بودی؟
مغرورم بودم. آدمی نبودم که مثلا یکی دوستم نداشته باشه من دوستش داشته باشم، دو طرفه شد. ولی تهش که اینو شنیدم که مثلا خواستگاری بیا اینو شروع کنیم و بسم الله بگیم، این اصلا شاید حتی فرصت جبران بهش ندادم. خب ولی این گفتم یعنی چی؟ این چه جور دوست داشتنیه؟ دیپلم داری؟ دیپلم چیه؟ مگه این چیزا مانه؟ حالا اونم باعث شد که من بتونم تحصیلاتم رو ادامه بدم، باعث شد که من بگم که آقا منم میتونم بیام تو زمینه هنر، منم به هر حال میتونم بر خودم کسی باشم. این همه من انگیزه داد، تقدیر، مقدرات. خب
هزار جور اتفاق،
هزار جور اتفاقات.
دل نبسته بودی به امند خدا؟
دل بسته بودم، از دل بستنه سرم میذاشتم رو سرم، فقط گریه میکرد، نمیتونستم بخوابم. خدایا دیگه به مرحله رسیدم که بریدم، فقط میگفتم خدای کمکم کن، خدای نجاتم بده، خدای خسته شدم، خدای نمیکشم، خدای نمیتونم فراموش کنم، خدای نفسم بالا نمیاد، خدای زندگی بر من حروم شده. تا اینکه سال 95 من همینا رو میشیدم و بعد میدم آدما میرن میان، برای هم خیلی تعریف میکردن مکه میرفتن، هی میمدن دل میبردن که مثلا مکه یه جایی هستش، خونه خدا هستش و اینا. من تو ذهنم میپروروندم، برای میگم چون خانواده به مذهبی، خیر خیر مادرم خیلی به من رسیده.
یه چیزی بگم میونه کلامتون، این دل بستنه مخصوصا توی سن جوونی، برحال آدم عاشق میشه، علاقه من میشه، بعد تأثیر میگیره از اون طرف مقابل.
بله.
دو تا طرف ترازو داره، یعنی دو تا اتفاق ممکنه بیفته. اگه اون شخص، حالا با توجه به اینکه شما خودتون سابقه خانوادتون مذهبی بوده، اعتقادی بوده، و اگر اون شخص تو همین راستا باشه، ممکنه باعث این بشه که شما بیشتر علاقه من بشین، مثلا میگم هیئت برین، سعی کنین حجابتون رو مثلا بله. درست کنین، باعث پیشرفت شما هم بشه، یا حتی شما رو اون تاثیر بذارین. آها،
آره، آشوها تاسوها اومر اومر.
برعکسش هم هست، اینو دارم میگم چون قطعا ما اینجا راحت صحبت میکنیم.
من چی گفتم؟ همسالان.
آره، واسه خیلی اتفاق میفته. بگم نمونه تو دلم، بعضی وقتا مثلا به خاطر یه علاقه خیلی شدید به یه نفر، به یه شخص، طرف دین و ایمونش رو میبازه. من دیدم،
حقیقت دارم، حقیقت دارم.
یعنی میگه که خب الان دنیا برای من تموم شد. شاید این اتفاق توی آدم های احساسی خیلی بیشتر بیفته، چون با احساسش همه چیزو برای خودش دیگه تموم شده میبینه و مسیرش قرار بوده بره اینجا عوض میشه.
این اتفاق میان بود. بله، یه وقتی من سقوط میکردم، یه وقتی اون سقوط میکرد. توی این بحرانه خیلی دیگه گیر کرده بودم، هیچ راه نجاتی نبود، هیچی. منم بلد نبودم که دست به سمت کی دراز کنم. من فقط علاقه داشتم به خدا، فهم نداشتم، شعور نداشتم، من هنوز مشعر نرفته بودم، هنوز عرفاتو نچشیده بودم، من هنوز شناخت پیدا نکرده بودم. بعد تا اینکه مثلا این سفر جور شد، میگم مادرم ثبت نام کرده بود و اینا، رفتیم برای اولین بار.
حالتون چطور بود تو این روزایی که این سفر حج جور شد؟
حال خاصی هم نداشتم، فقط خیلی دلم میخواست اونجا ببینم به عنوان یه جای تازه جدید و اینکه خونه خداست. دلم میخواست
برم. ولی یه ضربه خورده بودین، دلتون شکست.
آره دیگه، نفس گیر که بهتون میگم یک ساعت هم فارغ نمیشدم. من از این عشق یک ساعت هم فارغ نشدم.
حالتون پس خراب بوده. روزا اصلا دنبال یه چیزی بودین فقط دستاویزش بکنین، بهش پناه ببرین، آرامش بگیرین.
بله، و خیلی همش گریه میکردم. بعد بکنین ولی وقت رنگ کمانم اجرا میکردم دیگه، ولی هیچکی نمیفهمید. بعد تا اینکه رفتیم اون سفر، وقتی که وارد شدیم مامانم یه سری چیزا رو به من گفته بود و اینا. این خانم چی میگفت؟ رفتم رسیدم دیدم سه تا، به من گفتن سه تا حاجت تو که ببینی برآورده میشه اونجا حتما. من آدم بداهه هستم، یادم میاد از اون موقعم بداهه بودم تا الان، فکر نمیکنم به چیزی که میخوام بگم، میگم خودش میاد، همون لحظه آن مهمه. بعد رفتیم رسیدیم و اینا، همینجور فقط اینو نگاه میکردم، از خودم این سوال میپرسیدم، تا اینکه گفتم اینجا کجاست؟ هی پام سوس شد، بعد هی دستام چیز شد، بعد نمیتونستم حرف بزارم، مامانم هی میزد رو شونم، هی مثلا حواست هست کجایی؟ من همچون خوشگم زده بود که خدای اینجا چی مثلا جذبم میکنه. بعد یهو انگار یه بام پروازی بود اینجا، شنیده ها میگفت اینجا مثلا میادگاه خداست، ابراهیم، محمد رسول خدا، اینجا جاییه که تو باید نیست بشی تا هست بشی، باید فنا بشی تا باقی بشی. خب حالا الان من این زبونو که الان شما دارم، موقع این حسام ها دارم امروز منتقل میکنم. بعد نشست، بعد یهو گفتم مامان من نمیدونم چه، من حج تمتو میخوام. ای خدا، حج تمتو اینو. مامانم گفت نه آزاده، چون منو میدونست من یه رویه خیلی لطیفه چیز دارم، دنبال سختی
اینو. سخته براتون؟
سخته آزاده؟ میخوای سخت آمد گفته باشم؟ گفتم میخوام، نمیدونم، میگم بداهه همینه. اصلا یه اومد به زبونم، رفتم جلوتر، طواف و اینا، طواف عاشقی و به همجور میچرختم، بازم مات و مبهوت و اینا که خدای اینجا هم بی جهته، هم همه جهاتو داره، اصلا کدوم سو برم تو رو ببینم؟ تو بی سو هستی ولی همه سو هستی، همه جا هستی، هر طرف بری قبله است، شمال، شرق، غرب، جنوب، اینجا اصلا نمیخواد بگی این بری وایسا، چپ وایسا، راست وایسا، همش تویی. همینجور که طواف میکردم و اینه، بعد رستم دستم خورد به کعبه، بعد الحمدلله که مسلمونم، که اعترافم به خداست، اعتراف توی پیشگاه خدا میکنم. میدونین چون مثلا برحال بعضی دینا اعتراف به بنده خدا میکنم و خدا از این مسئله راضی نیست، میگه اصلا نگیم به دیگران اگر گناهی مرتکب شدی، معصیتی مرتکب شدی،
یه پیش خودم،
فقط خودم. اونجا حجر اسودم که دست خداست و ید الله فوق ایدیهم بهش گفتم که خدایا، فکر کنم دومین چیزی بود که ازش خواستم، خدایا منو از هر عشقی غیر از خودت نجات بده. یعنی من اونجا یه جوری احساس کردم، اون موقع دلم شکسته بود که گفته بود دیپلم و فلان و چیزا، چقدر سخیف احساس کردم، انگار یه سری بت‌ها در درونم شکسته شد. اصلا میشنیدم صدای ابراهیم بت‌شکن رو، تبرش رو میزدین، هرچی تو رو از خدا دور میکنه، انگاری همچین چیزی ازش خواسته بودم. نمه 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 عاشقی من با خدا شروع شد، آروم آروم از یه سری چیزا، فضاها، محیطا، روابط دور شدم. اصلا نفهمیدم چی شد، کم 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 اصلا انگار یه افسار نامرئی منو میبرد.
از چه چیزایی دور شدین خانم؟ مثلا سخت بود ازشون جدا شدن، چیا بود که گذاشتین کنار که خدا رو پیدا کنی؟
من بسیار آدم وابسته‌ای بودم، روز و به شب نمیتونستم بدون دوست بگذرونم، نمیتونستم بدون آدم ها فکر کنم که مثلا تنها بمونم، تنهایی رو حس کنم، تنهایی رو بچشم.
میترسیدین از تنهایی؟
دوستش نداشتم، تنهایی رو دوست نداشتم، وابسته بودم به هر چیزی. آروم آروم شروع کرد به اینکه وابستگیامو بگیره. از چی شروع کرد؟ حج تمتع که قسمتم شد. فکر کنم حج تمتع، خدا من هرچی فیلم و اینا گرفتم واسه خودت بوده، می‌خواستم به دو نفر آدم نشون بدم بلکه حال هوای تو رو داشته باشن، دلشونو ببرم. یه دوربین فیلمبرداری حرفه‌ای گرفته بودم، بعد کوچیک بود و اینا، تازه اومده بود، بردم با خودم. بعد اونجا 14 ساعت فیلم گرفتم، یه جایی که تلویزیون تو الان نشون نداره.
مگه میذاشتن دوربین ببریم؟
آره همه جا میگرفت،
تو حج، تو مکه، شورت هاشون گیر نمیدادن؟
نه اون موقع، نه الان نمیدونم.
پس یه مستند ارزشمندم شما داری، 14 ساعت فیلم گرفت.
الان شما داری به من میگی ارزشمند؟ فکر کن ریزه ریزه تو چادر خانم. البته مثلا حواسم بود خیلی چیزا که بر قابل پخش باشه برای مثلا این وقتی نامحرم کسی نیست، حرمت نگه می داشتم. منظورم اینه، فیلمایی که می گرفتم با اجازه بود یا حرمت نگه می داشتم، حرمت حج رو نگه داشتم. و گفتم خدای همش که مال خودت بود، از تو بود، هرچی فیلم گرفتم واسم تو رو نشون بدم، حالم رو نشون بدم. 14 ساعت گرفتم، حرفامو زدم، حسامو گفتم، قدمامو که برداشتم. بعد اومدیم و به هر حال اون موقع میگم چون این دوربینم تازه اومده بود، دایی میخواست بریزه توی هارت. بعد یکی دو بار دیدیم و آدم ها که میخواستن بیان منو ببینن دیدارم، اومدن نشستن دیدن، اصلا میدیدم این که اینا میدیدن یه جور دیگه میشدن که اینجا کجاست، این چی داره میگه، این چه اتفاقیه. یه فقط یه انگشت روی یه کلید دیلیت شد، پاک شد، همش پاک شد، همش پاک شد.
اتفاقی؟
10 ساعت اتفاقی داییم زد، پاک شد، پاک
ای
شد.
بابا
یا ابوالفضل چیکار کنم؟ بعد گفتم که خب ریکاوری کنی برش گردونیم، هیچ کس نتونست برگردونه.
چه حس بدی.
من 3 شبانه روز گریه کردم، گفت تو به من، یعنی تو به این فیلمه عوض من، عوض اون حجه، عوض اون سفره وابسته که پیدا کردی میگیرم ازت. ببینی یه چیزایی رو ازم میگره، همینجور آروم آروم هی میکند از من، هی میکند. پرنده داشتم، مرغ عشق، بعد این مرغ عشقا نمیدونم بچه دادن، 10 بچه اینا داشتن، دوستشون داشتم، خیلی دوستشون داشتم. فکر کنم مثلا یه 6 صبح گوشته بودم بیرون میذاشتم بیرون هوا بخورن، نگونید در باز بوده، در قفسه باز شده، من 8 صبح امتحان دارم دانشگاه. بعد رفت یکیشون، یکی هم دنبال اون یکی رفت، من مثل این دیوانه ها رفتم تو کوچه خیابون گریه میکردم که کجایین، کدوم شاخه نشستین، کجایین، صدای منو میشنوین، برگردین. گریه ها میکردم، وابسته به پرنده هام شده بودم.
خانم آل ایوبی که همه به اسم خال نرگس میشناسنش، انقدر با انرژیه و میشینه سه روز واسه پاک شدن این فیلم ها گریه میکنه.
یکی هم واسه اون پرنده هم چقدر گریه کردن.
خیلی خطرناک و ترسناکه ها این وابستگیه. یعنی اگر میگین خدا این شکلی امتحانتون میکرد بعد از اون و ازتون میگرفت هر چیزی که بهش دل